أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 9 و 10 مربوط به کم ظرفیتی انسانه. ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اگر بچشونیم به انسان از جانب خودمون رحمتی را، یه نعمتی بهش بدیم، ثم نزعناها منه، بعد اون رحمت رو ازش بگیریم، بکنیم ازش، انه لیئوس کفور، تو ازش میگیریم دو حالت پیدا میکنه، یک مایوس میشه، ناامید میشه، دوم کفور یعنی ناسپاس هم هست، یعنی اصلا شکر خدا را به جا نمیاره، همش ناراحت و طلبکار است که چرا خدا این کار رو کرد، از این رحمت رو گرفت. آیه ده عکس اینه که اگر انسان تو مشکلی بود، مثلا بیماری، و خدا مشکلش رو حل کرد، دوره میگه دوتا مشکل پیدا میکنه، ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، اگه ما به انسان نعمتی رو بچشونیم بعد از اینکه سختی و مشکلی به او رسیده بود، در این صورت لیقولن ذهب السیئات عنی، چون ظرفیتش کمه، بلاسم که گرفتاری از من دیگه رفت، دور شد دیگه، من گرفتار نخواهم شد، خیال میکنه که یمکن الفرار من حکومته. این یه مشکله که میگه ذهب السیئات عنی. دوم انه لفرح فخور، آره انسان شادمانی است که فخر فروشه، یه شادمانی بی جهت داره، یعنی واقعیت نداره شادمانیش و فخر فروشه. چند تا مطلب رو اینجا عرض بکنم، حالا این 9 و 10 دو تا آیه دنبال هم اومده، یکی مربوط به اینه که اول رحمت به انسان بیاد بعد گرفته بشه، آیه ده عکس اینه، اول گرفتاری برای انسان بیاد بعد اون گرفتاری برطرف بشه. نکته ای که میخوام از کنم، امتحانات الهی فقط به گرفتاری ها نیست، به نعمت هم هست، و تو یه آیم داریم که یه آیه داریم که میگه هم به خوبی هم به سیئه و هم به حسنه شما رو آزمایشتون میکنه. چی؟ نه ولا تبلغن نکن به سیئه ول حسنه، یه آیه مختصرم هست، ها، ولنبلون نکم به شر و الخیر، به شر و الخیر، هنوز آیه این نیست، حالا آیش همینه که میگه با شر و خیر با هر دو شما را آزمایش میکنه. ما ها فکر میکنیم فقط تو گرفتاری ها آزمایش میشیم، یعنی وقتی فقیر میشیم میگیم امتحان الهیه، وقتی مریض میشیم میگیم امتحان الهیه، احسن، و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، احسن، و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، تو آیم اول شر اومده و غالبا هم همینه که شر و خیر هر دوش فتنه است. منتها ما اینو تجربه کنیم، اون وقت که وضع مالیمون خوبه وقت هم داریم آزمایش میشیم، اون وقت که بدنمون سالمه آزمایش میشیم که آیا وظیفمون انجام میدیم یا نمیدیم، زیاد خودمون رو راحت فکر نکنیم. تو گرفتاری ها میگیم آزمایش الهیست، میخوام خودمون رو تسکین بدیم، اما توجه بکنیم که تو راحتی ها هم داریم آزمایش میشیم. این یه نکته است. که نکته دیگه اینه که نعمت باعث سبب شکر و یاد خدا باشه. حالا اینجا اومده که وقتی نعمت به انسان داده میشه، این طرف میگه ذهب از سیئات عنی، مثلا مریض بود یه مدتی، حالا خوب شد، تا خوب شد میگه گرفتار برطرف شد. عوضی که بره تشکر از خدا بکنه، الحمدلله بگه، یاد خدا بکنه، میگه ذهب از سیئات عنی. و شادمانی بیجا داره، شایدم شادمانی استقلالی داره، یعنی فکر میکنه دیگه از چنگال امتحان الهی خارج شد و مستقلن میتونه سلامتی خودشو ثروت خودشو حفظ بکنه، داره که اینطوری نیست. همیشه انسان تحت حکومت الهیه، چه سالم باشه چه مریض باشه. از اینجا میخوام یه مطلبی رو عرض کنم. رهبر معظم چند بار تا بال این بحث رو داشته راجع به تصحیح فکر. حالا ایشون یه بحثی دارن راجع به این که انسان گاهی تو محاسباتش غلط محاسبه میکنه. این فرمایش ایشون خیلی جا داره، وسیعه. حالا ایشون تو بعضی جاها مطرح کردن صحبت رو. انسان تو محاسبه گاهی غلط محاسبه میکنه. حالا من تو معنویاتم بگم که مثلا زور رو میبینید خیلی ها نمیان نماز، این که نمیاد نماز محاسبه میکنه دیگه. مثلا راننده تو ذهنش یه محاسبه داره، صدا از آنها میشنوه، هم میگه رانندگی بکنم بهتر از نسکه برم مسجد. اون کاسب هم داره محاسبه میکنه، میگه کسب رو ادامه میدم بهتر از نسکه برم مسجد. یکم به عکسش محاسبه میکنه، در مغازه رو میبنده میگه نه برم مسجد اولاد. یعنی همه اینا افراد دارن محاسبه میکنن، منتها این حساب ها گاهی مطابق با حقیقت گاهی نیست. آنچه انسان حساب میکنه واقعیت نیست. ما از این آیه اینا رو میفهمیم. الان ببینید تو این آیه میگه وقتی که ما رحمت رو ازش میگیریم انه لا یئوس کفور، این مایوس شدن یه محاسبه غلطه. چرا مایوس شدی؟ شما همیشه توکل به خدا باید داشته، خدایی که خالق توه، هم وقتی بشه رحمت داد، حالا که گرفت بازم میتونه بهت بده. پس محاسبات انسان همیشه با واقعیت تطبیق نداره. نتیجه میگیریم واقعیت یه امر ثابتی است، ما باید فکرمون رو مطابق با واقع در بیاریم. یه خارجی بود اومده بود، مال هلند بود، وقتی بحث خداشناسی مطرح میکردیم میخواست درد از پذیرش اسلام، میگفت ما دینمونو هرچی به ذهنمون میرسه، همتون میگفت هر کسی هرچی به دلش افتاد. اخیرن هم دم یه دکتری یه کتاب نوشته، متاسفانه اینا فکر افتادم جوابشو بدم، نمیدونم اینا کیان و همدن کتاب رو نویسد راجب تکثر در دین، که دین اسلام محدود نکرده. حالا تصریح به این نکته نمی کنه، اما تکثر رو مطرح میکنه، که همون حرفی که آی سروشی موقع می زد و می گفت هر کسی دین خودش حق می دونه، بحث تکثر رو مطرح کرده. یا آقا از آمریکا هایداش است مقدمه کتابش نوشته و چقدر تعریف ازشون کرده. گفتم دیگه اینا وقتی اطلاع ندارند از مباحث دین، این که من وقت من به این هلندی همینو گفتم، گفتم که واقعیت ها مثل فرض کن روز و شب بودن بیرونه، یه واقعیت بیرونه، ما اینجا نشستیم در وستیم، یکی میگه صبح، یکی میگه پیش زوره، یکی میگه زوره، یکی میگه عصر، یکی میگه شب، اختلاف نظر هست، همه هم میگن به دلمون افتاده. این معنیش نیست که تمام اینا دارن مطابق با واقع حرف میزنن. نه، باید پاشم برم بیرون نم واقعیت چیه. این که من بگم به دلم افتاده، میگم زوره، اونم میگه به دلم افتاده شب باشه، حالا به دل افتادن که واقعیت عوض نمیکنه که. من به دلم افتاد حالا دمای هوا 10 درجه است، اون میگه 15 درجه، اون میگه 20 درجه، حالا دمای هوا هی عوض میشه؟ دمای هوا یه امر ثابتی است، من باید فکرم با او تطبیق بدم و الا من ضرر میکنم. واقعیت که ضرر نمیکنه که. بحث خداشناسی هم همین. گفتم وقتی یه مسیحی میگه 3 تا خداست، یه یهودی میگه 2 تاست، مسلمان میگه 1، این معنیش نیست که هی خدا عوض بشه که. طبق نظر ما فکر انسان که مغایر واقع نیست، ما باید فکرم با واقع تطبیق بدیم، باید این بررسی کنیم ببینیم چی واقعیت، هم یه چیز بیشتر نیست. لذا تو بحث تکثر دین هم ما تکثر نداریم، باید بریم اینیم شیعه حقه یا نه. اگه شیعه حقه دیگه گروه های دیگه که مسلمان باطلن دا. اینا رو باید صریح بدانیم. حالا یخ با اهل تسنن ما به ظاهر همراهی میکنیم به خاطر دشمن مشترک، اما اونا رو حق نمیدانیم. حق بودنشو که باید حواسون باشه، فکرمون نمیخوایم عوض بکنیم با اونا یکی بکنیم. وقتی یه امام زمان علیه السلام ظهور میکنن ببینیم مثل که آقا فقط یه چیز رو بیشتر نمیپذیرن، فقط دوازده امام قبول دارن، فقط قرآن قبول دارن، فقط بقیه رو دیگه میگن بری کنن، میگن یا بپذیرید یا نه. وقت انسان میفهمه که پس حق یکی بیشتر نیست، این تکثر ما نداریم که. همونطور که حقیقت خارجی یکیه، فکر انسانم اگر مطابق با اون یکی در اومد این فکر درسته، اگه فکر نبود که غلط. اینا باید توجه بکنیم. حالا تو عملیات مشترکاتی داریم با بعضی گروه ها، مسالمت آمیز میریم جلو، ما اصلا نه تکفیر میکنیم کسی یا نه حکم قتل کسی میریم، اینا رو میفهمیم. اینا رو منتو تو بحث اعتقاد یادمون نره که دین متعدد نیست، اعتقادات جای وسعت تو اعتقادات نیست. اگر ما تحلیل غلط کردیم نمیتونم بگیم تحلیل غلط ما واقعیت عوض میکنه. من تحلیل کردم دشمن این وره، رفتم جلو، بعد نم نه دشمن اون ور بود. حالا چی؟ میگم به دلم افتاده و دشمن اینجا. خب به دلم افتاده بود که دشمن نیمد این طرف که. همونطوری که تو تحلیل ها الان آمریکا اصلا تحلیل کرد که بیا تو عراق به نفعشه و بعدم غلط زاد دارم. ما اینا رو باید بدونیم. تو بحثای تکوینه همینطوره، تو جنگ همینطوره، تو رزق و روزی همینه. مثلا تحلیل میکنم میگم این زمین برای گندم مثلا خیلی خوبه، بعد نه خوب نبود. پس تحلیلای ما واقعیت عوض نمیکنه، باید ببینیم واقعیت چی، بررسی کنیم. یه نکته مهمیه در این دوتا آیه، کم ظرفیتی انسان خوب میفهمیم، چون آیه میگه ازقنا، بچشونیم به انسان. این چشوندن و نه استیراد کردن نیست، یعنی خیلی بهش نمیخواد بده. ازقنا الانسان منا رحمتا، همین بچشیمش یه رحمتی رو، این دست بهشو گم میکنه. عوام الناس میگن که با یه چشمش گرمیش میشه و با یه دونه برنج سردیش میشه. بعضی اصلا تو معنویات هم همینطورن، تا یه خواب رحمانی میره همچین دست بهشو گم میکنه که فکر میکنه دیگه از اولیاء خدا شده، دیگه نه با کسی حرف میزنه دو، نه با کسی ارتباط برقرار میکنه دو، فکر میکنه حالا دیگه نباید با کسی. این طور که نی انسان از ظرفیتش خیلی وسیع باشه. خدا رحمت کنه مرما جایی تیاره رو که همینجا حج اون بالا حج داشتن و تو جوانی هاشون بعد که رفتن قوم دیگه، آقای مسائلی که چند روز پیش داستانی ازشون گفتن، ایشون با آقای تیاره با هم نهار میدن اینجا نهار میخورد، گفتن یا آقای تیاره تو حجرش آدم عجیبی بود، چون میرفتن داخل حجر دیده بودن حالات معنویش، آنچنان بی رغبت به دنیا بود، یه چیزایی ازش استثنایی نقل میکرد که هیچ توجه به دنیا نداشت، آنچنان مقیده به درس بود، اراده قوی داشت، تو تهجدش عجیب بود، تو مناجاتش، تو گریش، تو حضور قلبش، اینا را دیده بودن ازش. و یه چیزی که یه بار برش اتفاق افتاده بود این بود، گفتن سه‌شنبه ای بود به من گفت که آقای مسائل فرد و زود نهار من نیستن نیا، من امشب میخوام برم جمع کردن تو میان فرد و برگردم نیست. فرد و زور احتیاطان آقای مسائل یه سری میان میزنم نن هستش، خوشحال میشن میان. وقتی میگم پس چی شد شما؟ میگه من دیشب رفتم دروازه تهران، تو زمستونم بوده و چند ساعت، 5-6 ساعت اونجا موندم، اتوبوس گیرم نیومد برم. تو زمستون هوای سرد، میگه تو نزدیکای سحر وایساده بودن، اتوبوس گیرشون نیومده بود، نه خواب رفته بودن نه قوم رفته. برگشتون گفتن دیدم اتوبوس گیرم نیومد، برگشتون. برگشته بودن صبح، حالا نگفته بودن چون دیشب نخوابیدم میخوابم، گفتن صبح رفته بودن درس، مثلا صبح تا زود درسشون هم رفته بودن. یه روحیات این چنینی. یه روز هم گفتن من نون رفتم بخرم، آقای مسائلی رفتن نون بخرن، نون تازه گیرشون نیومده، نون مونده خوابیده بودن. و با یه تیار میخواسته بودن عذرخواهی بکنن، گفت بودن امروز دیر رفتن، نون باید دیگه نون نداشت، نون مثلا مال چند ساعت قبلش نون مونده بود. آقای تیار خیلی ناراحت شد، گفت یعنی چه این حرف چیه میزنی؟ مگه ما اومدیم تو دنیا که نون تازه بخوریم؟ اول منو نصیحت کرد که چرا این حرف زدی، بعد گفت من قصه میخورم برات که فهمیدم تو فکرت، تو فکرت، تو درونت فرق میذاری بین نون تازه مونده. من برای اون ناراحتم، اصلا تو فکرت هم نباید این باشه. ما اومدیم جایی وظیفه‌ای داریم، کارمونو بدن جام بدیم، چه تفاوت میکنه؟ حالا نون تازه بود میخوریم الحمدلله، نبود نبود، اصلا چرا فکرت مشغول اینه؟ خب یه همچین انسان هایی به یه جایی هم میرسیدن که خب چیزایی هم میدیدن. اینان که ظرفیت بزرگ وقت میگفتن همه آی تیاره، وقتی میمد بیرون گفتن راحت میشست با طلبا حرف میزد و صحبت میکرد و گاهی روزنامه میخوند و گاهی میخندید و آی مثلا گفتن از قیافش نگاه میکردن در این حملست که تو اجره اونطور در پیشگاه الهی گریه میکرد و تهجد داشت، حالا اومده بیرون اصلا نم پس نمیده، یعنی کسی دارشو نگاه میکرد میگفت اهل هیچی نیست از معنویات ها. اما اونه که ظرفیتش کمه اینه، قرآن میگه لئن عذبنا الانسان، چشوندن رو داره میگه، یعنی به مختصر نعمتی هر شود که حکمت الهی رو ما از این آیه میفهمیم. حکمت الهی گاهی دادن رحمت، گاهی گرفتن رحمت. بنابراین ما زود قضاوت نکنیم، نه رحمت و دلیل بر خوبی خودمون بدونیم، نه گرفتن رحمت و دلیل بر بدی خودمون بدونیم و مایوس بشیم. از این دو تا آیه اینا رو میفهمیم، میفهمیم یأس گاهی مقدمه کفرم هست، یأوس و کفور. مواظب باشیم یخ مایوس از خدا بشیم، گاهی دیگه شدید بشه یأس انسان دیگه کم کم منکر خدا میشه.